که دوست عزیزی پرسیدن که آیا سن هم دخیل هست یا نه. باید عرض بکنم که خب بله، واقعا سن توی خیلی از مسائل روانپزشکی و روانشناسی مهمه، به خاطر اینکه وقتی بحث استهلاک ذهنی به وجود میاد، مطمئنا زمانی این اتفاق میفته که به هر حال کارکرد مغز تا یه حدی جلو رفته و درگیر یک سری تشویش ها و آشفتگی ها شده. معمولا وقتی که میشه گفت که مسئولیت پذیری آغاز میشه، حالا چه تو بحث تحصیل، شاید زمان دبیرستان مثلا، تو بحث کنکور، یا وقتی وارد کار میشه، وارد زندگی مشترک میشه، به هر حال اون مسئولیت پذیریه که ایجاد میشه، چون مسئولیت پذیریه توی سنین توی افراد توی سنین مختلف به وجود میاد، حالا برگرفته از مسائل خانواده یا حتی وقتی که یه سری از مشکلات خانوادگی ممکنه وجود داشته باشه، اینها مهمه، ولی خب معمولا سن تاثیر داره روی این اختلالات. دوست دیگه ای فرمودن که آیا تغییر فصل تاثیر بر عادات اکنون این مراجع کننده داره یا نه؟ معمولا به طور غالب نه، مگر اینکه یک بیماری باشه که وابسته به فصل باشه. به طور مثال ما یه اختلالاتی داریم به اسم حالا افسردگی فصلی، و بله، چون به صورت به خاطر یه سری زیربنا معمولا وقتی که حالا فصلایی که حالا یه خورده روزها کوتاه‌تر میشه و شب‌ها طولانی‌تر میشه به وجود میاد، یا سرمای هوا، معمولا این اتفاق میفته که یه مقداری بحث افسردگی فصلی اتفاق میفته. ولی راجع به موضوع شما نه، فصل به نظر من تاثیر خاصی نداره. دوست دیگه ای فرمودن که این مراجع کننده در یک موضوعی که گذشته پیش آمده گیر کرده و در ذهن خودش نتوانسته راه حل پیدا کند و شخصیت درونگرا بودن این فرد باعث شده محیط و رفتار اطرافیان دلخوش شده تنهایی را انتخاب کرده. خب ایشون هم نظرشون رو فرمودن و تشخیص گذاشتن.
همیشه گفت آره، همیشه گفت نه.
بسیار بله، و گمان کنم به هر حال لازم هست واسه یه تشخیص گذاری حتما یک ارزیابی جامع‌تر و دقیق‌تری توسط متخصص بالینی اتفاق بیفته و در نهایت اون تشخیص گذاری رو داشته باشه. بله، دوستی فرمودن که آیا باید به روانپزشک مراجعه کنه؟ خب مطمئنا بله، به خاطر اینکه وقتی که توی فاز درمان مراجعه کننده وارد سیستم روانشناسی میشه، اگر روانشناس بعد از یک مصاحبه یا ارزیابی به این نتیجه برسه که خب مشکل با جلسات مشاوره حل نمیشه و یه مقداری عمیق‌تر هست، حتما ارجاع میده به سیستم روانپزشکی و شاید مصرف دارو.
درست.
دوست دیگه فرمودن که ممکنه که این مشکل درمانجوی ما از بیانگیزگی باشه، و خب شاید بیانگیزگی باشه، شاید اینکه یک علت زیربنایی داشته باشه که اون باعث بیانگیزی شده باشه. یعنی به هر حال این روابط علت و معلولی هم مهمه. اینکه بگیم که خب خود بیانگیزگی باعث شده این اتفاق بیفته، من گمان نمی کنم، ولی برعکسش رو چرا؟ به هر حال صحبت هایی که امروز با هم دیگه داشتیم سر بحث اون آشفتگی ذهنی و سر بحث استهلاک ذهنی که به وجود میاد، به هر دلیلی میتونه باعث بشه که اون بیانگیزگی شکل بگیر. خب
دکتر، حالا در تایید صحبتاتون من حس میکنم که اصلا بیانگیزه تر هم شدم توی این مدت.
یعنی بله بله،
شاید قبلن انگیزم بیشتر از این زمانه، حالا 6 ماه 9 ماهی که درگیر این قضیه هستم، بدتر شده. حالا
درست، خب مسئله اصلی اینجاست دیگه، وقتی که یک اتفاقی داره توی ذهن میفته که یه خورده مزمن میشه و خب سالیان سال داره طول میکشه، چون به هر حال بهتر از من میدونین که این مشکلات روانپزشکی و سیستم مغزی، خب این نیست که شاید توی 6 ماه اتفاق بیفته یا توی چند هفته اتفاق میفته، شاید ممکنه واقعا سالها این ذره ذره و به تدریج رو هم دیگه جمع شده که در نهایت باعث این قضیه شده. خب برگردیم به اتاق درمانمون. عرض میکردم خدمتتون که به هر حال اون استهلاک ذهنی و آشفتگی که به خاطر کارکرد مغز وجود داره توی شما، و اون باهوش بودنه چون مدیریت نشده، خب ناخودآگاه باعث شده که هم روز دچار اون مشکلات تمرکزی و آشفتگی ذهنی بشین، هم شب باعث مشکلات خواب بشه و همه اینها به عنوان پله اول باعث میشه که پله های بعدی به هم بریزه. مثل اینکه خب اون بحث رضایت شغلیه یه خورده کمتر شده، بحث اینکه بتونین دوباره دوره جدید رو شروع بکنین سخت شده واسه تون، و بحث یه مقداری استراب.
بله.
وقتی که استراب میره بالا، شاید اون اعتماد همیشگی که به دوستان صمیمی داشتین خب کمتر میشه. بحث اشتها خودش به خاطر سطح استراب که میره بالا، به هر حال وقتی استراب میره بالا هم میدونیم که یک هورمونی توی بدن ترشح میشه به عنوان هورمون کورتیزول که خود این یک سری سیستمای عصبی رو فعال میکنه که در نهایت باعث میشه که میزان اشتها هم کم بشه. عملا این هم وجود داره و در نهایت باعث میشه که روابط، عرض کنم خدمتتون که بین فردی و روابط خانوادگی هم یه مقداری سرد بشه. اینا میشه علامتهایی رو مطرح کرد که از پاسخهای شما رو برگرفتیم و اگر که بخوایم شاید تشخیص گذاری بشه که چرا در نهایت باعث میشه که شما زیاد از گوشی موبایل استفاده کنین، چه شبا موقع خواب چه صبح به صورت عادات وسواس گونه که تا چشمتون رو باز میکنین میرین سراغ بحث چک کردن موبایل، میشه رسید به یه مقداری اختلال استراب. یعنی همه این مواردی که به عنوان علامت و پاتولوژی ها و زیربناهایی مطرح کردم، بحث وسواس رو روشن میکنه، بحث استراب رو روشن میکنه، انگار که حتما باید اون اتفاق بیفته.
بله.
انگار که شبا موقعی که میخواییم بخوابین، این پریشانی ذهن و پریشانی فکر یا این آشفتگی که با همدیگه راجبش صحبت کردیم وجود داره و باعث میشه که به خاطر فرار از این آشفتگی و به خاطر اینکه ذهنه یه خورده متمرکز شه تا بتونین راحت تر بخوابین و خواب رو شروع بکنین، ناخودآگاه برین سراغ چک کردن گوشی. و صبح هم همینطور، صبح هم وقتی که چشم رو باز میکنین، انگار مغز شروع میکنه به یک سری کارکردهای پراکنده و به عنوان یک عادت و یه وسواس میرین سراغ گوشی و انگار این ذهن پراکنده رو یه خورده متمرکز میکنین تا تازه بتونین حالا از تخت بیان پایین و خب ادامه روز رو شروع بکنین. این چیزی هست که میشه گفت که از مصاحبه‌ای که امروز با هم دیگه داشتیم بیرون میاد و فکر میکنم که نکته مهم اینجا هست که هیچ موقع نمیتونیم انتظار داشته باشیم که این مسائل و مشکلاتی که سالیان سال روی همدیگه جمع شدن و باعث شده که الان دچار این اختلال استرابی بشیم و این وسواس شاید چک کردن گوشی بشین، با یک جلسه درمان حل شه.
درست.
یعنی نیاز هست که ارزیابی ها دقیق تر بشه، جلسات شاید مشاوره و روانشناسی زیادی داشته باشیم، حتی اگر که نیاز باشه که ارجاع شما رو ارجاع بدیم به کلینیک های روان پزشکی. و این اتفاق باید بیافته. این تکرارها، این استمرار در درمان هست که میتونه روایت ذهن رو تغییر بده و اون آگاهی رو ایجاد بکنه که شما تازه بدونین اصلا این مشکل از کجا داره آب میخوره. چون یکی از مهمترین پروسه های درمان موفق اینه که درمانجو به این نتیجه برسه که اصلا داستان چی هست. یعنی آگاهی خودش رو نسبت به مشکل ببره بالا. و این اتفاق جان،
میدونید چی بیشتر نگرانم میکنه؟ این که من توی این مدت گوشیمو که چک میکردم، یه وقتایی خودم حس میکردم داره این اتفاق واسم میفته، درگیرش میشم. این زمانهایی که توی گوشی بودم رو نگاه میکردم، این یک سیر سعودی رو داشتش. یعنی مثلا من اول نگاه میکردم روزی نیم ساعت بودم، بعد کم کم شد یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت، و این اواخر واقعا به 8 ساعت، 9 ساعت هم رسیده بود. این سیر خیلی نگرانم میکنه که داره بیشتر میشه و احساس خطر کردم و حس کردم که باید جلوشو بگیرم.
بسیار عالی. خب پس یک فاصله کوتاه داشته باشیم و دوباره برگردیم که راجع به راهکارا صحبت.
خیلی ممنون.
سلام و خدا قوت و تشکر برنامه زیباتون. من با فضای مجازی زیاد ارتباط خوبی ندارم، زمانی که صبح خواب بلند میشه با رادیو سلامت ارتباط خوبی دارم. شما به سلامت روان ما خیلی کمک میکنید. با سپاس از امامان خوب رادیو سلامت، خیلی دوستتون دارم. شب بخیر.
خب خیلی متشکر از شنوندگان محترم، ممنون از اینکه با ما همراه هستین و باعث انگیزه میشین که این مسائل و مشکلات رو با هم دیگه بررسی بکنیم. خب برگردیم سراغ راهکارها. عرض کنم خدمتتون که خب مهمترین قسمت واقعا درمان رو، این نکته رو عرض کردم خدمتتون که حتما باید جلسات رو به صورت مدون و مستمر پیش ببریم، و به خاطر اینکه واقعا مهمه شما توی هر جلسه با چه مفاهیم آشنا میشین و چه رویکردهایی رو بهتون معرفی میکنیم، شاید لازم باشه که چند روزی فاصله بیفته و فرصت داشته باشین که اینها رو مرور کنین توی ذهن خودتون، شاید یک سری تکالیف لازم باشه که انجام بدیم، و این جلسات مستمر و مدون میتونه که یه مقداری شناخت خودتون رو نسبت به مشکل خودتون بالا ببره. به هر حال اولین راهکار و اولین قدم همین هست که افزایش شناخت و آگاهی فرد نسبت به اولا خودش و نسبت به اتفاقاتی که توی ذهنش و تو مغزش افتاده، چه به لحاظ بود روان چه به لحاظ بود فیزیولوژی عمل. اگر نیازی بود که ارجاع داده بشه به روان پزشک توی مسیر درمان حتما راجبش صحبت میکنیم، اما راهکارهایی که شاید توی این جلسه بخوام خدمتون عرض بکنم بحث این هست که یه مقداری نسبت به عادتهای اشتباهتون بیشتر فکر بکنید. این که چه لزومی داره، مثال وقتی صبح بیدار میشین خب بخواین چک بکنین گوشی رو، یا شب خب خیلی از تکلیف‌های متنوعی وجود داره که میتونین استفاده بکنین. این که چرا خب مستقیم این سراغ گوشی، با وجود این که میدونین گوشی وقتی وجود داره هیجانتون رو میاره بالا،
یه کار جایگزین میتونم براش داشته باشم نه؟
بله دقیقا، و فکر کنم شنونده عزیز سوالی داره، این رو بشنویم و آخرین راهکارم خدمتتون.
الان در رابطه با برنامه اتاق درمان الان سوالم این هستش که آیا با تغذیه خاصی میتونه به این افراد کمک بکنه؟ ممکنه یه سری کمبودها نقش داشته باشه. و دوم تفاوتش با این مسئله با مسئله خود افسردگی یا استراب چی هست؟ و سوم این مسئله چه ورزش و کارهای ذهنی برای این مشکل مناسب هست؟ و آیا تفریح ذهنی خاصی رو پیشنهاد میکنی؟
بسیار عالی. خب خیلی ممنون از شنونده عزیز. بله تغذیه خب خیلی مهمه، اصلا خیلی وقتا مطرح میشه که شاید لازم باشه یک سری چکاپ های سالیانه یا حالا هر 6 ماه یک بار اتفاق بیفته که ببینیم چه مواد معدنی یا ویتامین هایی کم هست که اونها رو به عنوان مکمل مصرف بکنیم. ارتباط شدیداً مستقیمی وجود داره بین بحث استراب و افسردگی و این مشکلی که توی این اتاق درمان خدمت شما بودیم. از نظر ورزش‌های ذهنی به نظر من هر چیزی که باعث میشه که شما احساس بکنین که حالتون خوبه، حالا چه ورزش باشه چه تفریح باشه، هر چیزی که اون کارکرد بیش از حد مغز رو رها میکنه و آزاد میکنه و باعث میشه که اینقدر مغز درگیر نباشه، هر چیزی از یوگا و مدیتیشن و هر فعالیت تفریحی میتونه به نظر من اوضاع رو درست در بکنه. و برگردیم به راهکار آخر، و راهکار آخرم این هست که فعالیت‌های جایگزین داشته باشین. یعنی به جای اینکه بخواید موبایل رو چک بکنین چه شب قبل از خواب چه روز، هم گوشی رو از خودتون دور بکنین اگر که امکانش هست، و حتما فعالیت‌های جایگزین مثل حالا خواندن کتاب یا یه برنامه ریزی یا زمان بندی دقیق تری رو ایجاد بکنین. به هر حال خیلی ممنونم
از شما آقای دکتر.
متشکرم.
حتما این کارو انجام میدم، یه عادتی رو سعی میکنم جایگزینش بکنم برای شروع و جلسات بعدی بیشتر کمک بگیرم.
حتما خیلی متشکرم از شما و ممنونم از شنوندگان عزیز که توی این اتاق درمان همراه ما بودن.
با این قسمت از عادت کردن مشکل دارم که انگار هر چیزی میتونه کم کم ترسناکیشو از دست بده. هر چیزی ممکن از حالت دوست نداشتنش خارج بشه و به جزئی طبیعی از روند زندگی تبدیل بشه. بعد کل ماجرا وارونه میشه. هر بار اون اتفاق غیر عادی رخ میده، عده‌ای میستن به تماشا، عده راهشون رو میکشن و میرن و اگر کسی یکی از میان هزاران بپرسه چرا و بخواد حرفی بزنه، جواب میشنوه که کوتا بیا، همینه دیگه، چرا خودتو آزار میدی؟ من به خیلی چیزا عادت کردم اما بعضی چیزا برام عادی نمیشن. هر بار دردم میاد، هر بار قلبم میشکنه، باز عده‌ای میگن چیزی نشده که، شاید تو حساسی. آدم انگار کم کم شکل طبیعیشو گم میکنه، انگار دیگه نمیتونه خودشو در قالبی از پیش تعیین شده جا بده. و اصلا آیا طبیعی بودن یعنی اینکه عادت کنیم به هر چیزی؟ با من بگو. رادیو سلامت.
رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
سرور و بابا غیور، پدر بزرگ و مادر بزرگ من دوباره همراه هم اومدن دیگه، قرار شد بیان انگار کلن رادیو. من میترسم بعدش کلن میان استخدام بشن.
مسعود بیا تا ننه سرور نیومده. مسعود چی میگی کمه ایش رو پیش میکنی؟
بابا غیور،
این جمع جمع جمعه است.
مگه نمیدی برنامه زنده؟
چرا برنامه زنده
از کل ایران دارن شده ما رو میشنن؟
دقیقا از کل ایران، حتی از خارج از ایران هم ما رو میشنن.
باری کرده.
بله.
شما رو به شنیدن این برنامه مفرح و شاد دعوت میکنیم.
پس فردا نمیگن سرور رفته تو رادیو خودشو برای ما میگیره؟ نمیگن کلاس میذاره؟ نمیگن تازه به درون رسیدن؟
نه درست
نمیگن. بله خانم چه خبری که یواش؟
خب شد چش ببخشید، اصلا بگید اصلا هر چی دلتون
خواهد. جمعه
ها از ساعت 17 تا 18:30 دقیقه.
تو به توانه نگاهت، جمع خوشبختی ماست میشود بی نهایت. حتی مشتب گرفتم از وجودم تو ماندی، عاقبت پای ما را به ریاضی کشاندی. جمع لبخند تو با دل حیران، یعنی ما را کشته ای مهندس جان. قلبم مکسور جنون و تنهاییست با تو، غم در مختصات دنیا نیست. عشق است یک درس محاسباتی نیست، عشق است فرمول مسلساتی نیست. اینجا باید عاشقی بلد باشی، در عشق باید آخرین عدد باشی. غیر از رسیدن خارج از قسمت ماست، دلبری ریشه ما، عاشقی نسبت ماست. به دلم خوش نشستی تو، دلارایی از بس، مقصد ما جدا نیست مثل خطهای هم رست. جمع لبخند تو با دل حیران، یعنی ما را کشته ای مهندس جان. قلبم مکسور جنون و تنهاییست با تو، غم در مختصات دنیا نیست. عشق است یک درس محاسباتی نیست، عشق است فرمول مثلثاتی نیست. اینجا باید عاشقی بلد باشی، در عشق باید آخرین عدد باشی.
خب
خب بعد از شنیدن این ترانه با صدای مجید اخشابی بریم سراغ گیومه باز گیومه بسته.
یه اول مثل ایران مثل ایرانی
آباد آباد ایران آباد ایدار ایدار
حالا برام بخونیم
خورشید.
خب خورشید گفتیم بچه ها، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
گیومه باز
باز
گیومه بسته.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما همراهان عزیز، شما هموطنان خوب و مهربان و ادب دوست. زبان فارسی از نظر آثار ادبی و شمار و گوناگونی واژگان و همچنین ضرب المثل ها یکی از غنی ترین و پرمایه ترین زبان های جهان است. آموزه
درود. امروز به سراغ یکی دیگه از داستان‌های کهن ادبیات پارسی میریم. من علیرضا کوهپیما هستم و حکایتی از باب دوم گلستان سعدی در اخلاق درویشان رو براتون نقل میکنم. مریدی گفت پیر را چه کنم که از خلایق به رنج اندرم، از بس که به زیارت من همی آیند و اوقات مرا از تردد ایشان تشویش می باشد. پیر گفت هرچه درویشانند مریشان را وامی بده و آنچه توانگرانند از ایشان چیزی بخواه که دیگر یکی گرد تو نگردند.
شما شنونده برنامه ای برای پاسداشت زبان فارسی هستید. گیومه باز، گیومه بسته. آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد الکسایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز می‌خوایم در رابطه با شیوه نوشتن نشانه جمع فارسی‌ها در ترکیب با کلمه‌ها با هم دیگه صحبت بکنیم. اصل اول اینه که نوشتن نشانه جمع فارسی در ترکیب با کلمات به هر دو صورت پیوسته و جدا از هم صحیح هست. مثل میتونیم کتاب ها رو هم به صورت پیوسته و هم به صورت جدا کتاب ها بنویسیم، اما در مواردی هم وجود داره که باید و اصل بر اینه که باید نشانه جمع فارسی جدا از واژه ما قبل خودش نوشته بشه. وقتی که بعد از کلمه های بیگانه نامعنوس و ناآشنا نشانه جمع فارسی به کار میره جدا نوشته میشه، مثل واژه فرمالیست ها و یا پوزیتیویست ها. همچنین هنگامی که بخواهیم اصل کلمه را برای آموزش یا برای برجسته سازی مشخص کنیم، در اینجا هم سعی میکنیم و باید نشانه جمع فارسی از کلمه ما قبل خودش جدا نوشته بشه، مثل ایرانی ها و متمدن ها. همچنین هرگاه کلمه ای پردندانه، این در واقع میگن که بیش از 3 دندانه داشته باشه و یا به حروف تا یا زا ختم بشه، در اینجا هم حتما باید نشانه جمع فارسی جدا از کلمه ما قبل خودش نوشته بشه، مثل پیشبینی ها، حساسیت ها، استنباط ها و تلفظ ها. اگر جمع اسامی خاص مد نظر ما باشه، یعنی یک شخص مد نظر نباشه، مثل سعدی ها، مثل فردوسی ها و یا مولوی ها، در اینجا هم سعی میکنیم و باید و حتما نشانه جمع فارسی جدا از کلمه ما قبل خودش نوشته میشه. ضمن اینکه هرگاه کلمه به های غیر ملفوظ هم ختم بشه، نشانه جمع فارسی جدا نوشته میشه، مثل میوه ها و خانه ها. اگر کلمه به های ملفوظی ختم بشه که قبل از اون حرف متصل باشه، در اینجا هم نشانه جمع فارسی ها جدا از کلمه ما قبل خودش نوشته می شود، مثل فقیه ها. خدا نگهدار شما.
ایران در تاریخ پرفراز و نشیب خود و مواجهه با اقوام، زبانها و فرهنگهای بیگانه توانسته است شالوده فرهنگی خود را حفظ کند و امروز ما پس از قرنها همچنان خود را ایرانی می نامیم. دلایل این مقاومت و ماندگاری فرهنگی موضوع مورد توجه پژوهشگران تاریخ است.
نوواژگان. اون روز مامان قرار بود بره برای تولد بابا تلفن همراه بخره. منم قرار بود برم سر کار، نمیشد باهاش برم. پس بهش گفتم که اگه مشکلی پیش اومد یا سوالی داشتی به هم زنگ بزن. خلاصه شنونده‌ای که شما باشی، گوشیم زنگ خورد و نگاه کردم دیدم اسم مامان افتاده. گوشی رو برداشتم و گفتم چه خبر؟ چی کار کردی مامان؟ یهو دیدم مامان میگه که والا من که سر در نیاوردم این آقا بنده خدا چی داره میگه، بیا خودت باش صحبت کن. گوشی رو داد به آقا. سلام قربان، خوبی؟
سلام آقا، ممنون. میگم چه گوشی میخواستین؟ مادرتون بنده خدا هرچی توضیح داد من متوجه نشدم، گفتم که از خودتون بپرسم چی دلخواهتونه و اینکه توی چه رنج قیمتی باشه.
رنج؟ عزیز من رنج چیه؟ شما باید بگی محدوده. رنج قیمت میشه محدوده قیمت. یهو دیدم صدای مامان از پشت گوشی اومد که الو مهدی چی داری میگی واسه خودت؟ گفتم بی زحمت به آقا بگین محدوده کلمه ای هست که به عنوان معادل فارسی رنج معرفی شده. مامانم هم طبق معمول یه ذره غر زد و گفت باشه باشه بهش میگم، از دست تو. خلاصه گوشی رو خرید و شب کادو داد به بابا. همون وقت که بابا داشت ذوق میکرد از کادوی تولدش، منم همزمان تو دلم به خودم گفتم که زین پس به جای کلمه رنج از کلمه معادل فارسی اون یعنی محدوده استفاده کنی. فارسی مثل شیرینی کنار چای میمونه. من که عاشقشم. شما چطور؟
اینجا گیومه باز، گیومه بسته. ادب نوش.
سلام، وقتت بخیر.
سلام، ممنونم.
شما ضرب المثل بادمجان دور قاب چیدن رو شنیدی؟
بله خیلی.
میدونید کجا کاربرد داره؟
فکر کنم بیشتر تو اداره، جاهایی که مثلا کسب و کار و اینجور چیزا باشه، بحث زیراب زنی داغ باشه، اونجا خیلی کاربرد داره.
شما این ضرب المثل رو شنیدین، بادمجان دور قاب چیدن؟
بله شنیدم.
میدونید کجا کاربرد داره؟
جایی کاربرد داره که یه رئیس خودش خیلی بخشنده است ولی دوربری ها حسودی میکنن، دوربری ها نمیذارن کارو خوبی انجام بده برای ارباب رجوع خودش.
مثلا توی خانواده ها، تو اداره، بین کارمند و مدیر.
چرا به کار میبرن این ضرب المثل
رو؟ اونه که چاپلوس هستن، خیلی دوست دارن خود نمایی کنن و پیش اون کسی که مثلا بالاتر هست خودشون رو نشون بدن که مثلا ما هستیم و ما از اونای دیگه بهتر هستیم و...
خیلی متشکرم، خدا نگه.
سلام، شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. در زمان ناصرالدین شاه رسم بوده که توی روز مشخصی وزرا، امرا و رجال کشور دور هم جمع می شدن که هیچ اطلاعی هم از آشپزی نداشتن. اما دو وظیفه مهم برگردن اونا بوده، یکی این که چهار زانو روی زمین می شستن و مثل خدمه های آشپزخونه بادمجان رو پوست می کندن و دیگه این که بادمجون ها رو بعد از پخته شدن و سرخ شدن دور تا دور بشقاب های خورشت می چیدن. اونا سعی می کردن درست وقتی شاه به چادرشون سر می زنه بادمجونا رو دور قاب بچینن و تمام سلیقه خودشون رو به کار می بردن تا شاه از اونا خوشنود و راضی باشه و نسبت به اخلاص و چاکری اونها عنایت کنه. برای همین ضرب المثل بادمجون دور قاب چین درباره افراد متملق و چاپلوس به کار می رفته.
سپاس که این برنامه رو شنیدید. تا فرصت دوباره، خدا نگهدار.
میگم بهتون انتخاب خیلی خوبی کردین.
ممنونم. ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی.